أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سوال کردن که اگه کسی در راه خدمت به مردم، مخصوصا خدمات جسمانی، دچار زیاده روی بشه و به واسطه بعض شرایط که برش تحمیل شده، مثلا تحمیل شده، مورد مؤاخذه خداوند متعال هست یا خیر؟ نه خیر، در واقع تکلیفی نداشته، اما حالا انجام داده مؤاخذه هم نخواهد شد. خدا نمیگه چرا جایی که تکلیف نداشتی به خودت فشار آوردی و آن کار انجام دادی. انسان بعد از مرگش چه اتفاق براش میفتد؟ در آنجا کلاس میدون، چی کار میکنن؟ وقتی تلقین میخوانن، موقع دفن روح به جسم برمیگردد، چه میشود؟ امیدوارم جوابم را بدهید، چون دو بار سوال رو نوشتم جواب ندادید. من که یادم نمیاد که کی نوشت بودید، ولی اینات داشته باشم خواهر که این بحثا بحثایی است که اگه من مثلا چند جلسه در این مورد همین سوال شما صحبت کنم، میتونم حق مطلب رو ادا کنم. 5 جلسه، 10 جلسه، اینکه حقیقت عالم برزخ چیه، حیات برزخی چه خصوصیاتی داره، این تلقین عرض کنم که چه خواصی داره، وقتی انسان میمیره اون احکامی که دربارش اجرا میشه، مثل سؤال نکیر و منکر، مثل فشار قبر، عذاب قبر، بر همین بدن مادیشه یا بر بدن ملکوتیشه، بر بدن برزخیشه، چرا؟ هر کدوم از اینها نظرهاییست که طرفداری داره. انسان ها در برزخ چه تعاملاتی با هم دارن؟ خوراکشون، پوشاکشون، دید و بازدیدشون، نمیدونم زندگیشون چه زندگیست؟ اگه مثلا زندگی دنیاست و ده ها سوال دیگه ایش، خب طبعا نمیشه این سوالات رو جواب داد. یعنی ما یک دوره باید بحث معاد شناسی برای شما بذاریم، اونم شاید جلسات خیلی طولانی طول بکشه. خلاصش اینه که ما معتقدیم که وقتی انسان مرد دیگه روحش به این بدن بر نمیگرده. یه نظر هست که بر میگرده، ها من نظرم مخالفه با اون نظره. در این زمین روایت هم هست، بزرگانی از ما هم نظرشون همینه که دوباره روح به همین بدن بر میگرده. ما معتقدیم که آنچه که در عالم برزخ رخ میده با همون روح و بدن مثالی انسان هست، نه این بدن ناسوتی که تموم شد کارش، دیگه لباسی بود که در آورد و کنار گذاشت، این لباس دیگه اونجا فایده ای نداره، اون عالم احکام خاص خودشو داره و تابع احکام خاص خودشه و این لباس مال اینجاست، لباس لباس دنیوی و مال دنیاست. وابستگی به دو نه اینکه بیاد از دنیا طلب کنه، اما اون بدنی که خب به هر حال اون بدن مدت ها مرکبش بوده، با اون بدن نماز خونده، با اون بدن اعمال خیر انجام داده، با اون بدن در دنیا خیلی علاقه داشته، از خونم برای اینکه مریض نشه چه کارها که نمی کرد و الی آخر. وقتی هم که مرد دیگه رابطش با این بدن بالمره قطع نمیشه. مثل لباسی که انسان مدت ها پوشیده، یک نوع علقه نسبت به اون لباس پیدا میکنه، ولی اینکه بدن نمی پوشه، ولی علاقه هست. به خاطر همین علاقه که اون روحای بزرگ، روحای که سعی وجودی دارن و توجه به این بدن میکنن، همون توجه باعث میشه که بدن نپوسه، بدن سالم میمونه. گاهی صدها سال اون بدن گویش همین الان دفن شده، اون بخاطر همون توجه روحه که حیات در اون بدن باقی میمونه. ولی اینکه بخواد روح به بدن برگرده دوباره، این به نظر ما درست نیست. باز تاکید میکنم این یک نظر خیلی قوی هست که خیلی ها، مثلا اشخاص بزرگ مثل مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، با همه عظمتشون نظرشون همینه که روح به بدن برمیگرده. ظاهر بسیاری از روایات هم همینه که روح به بدن برمیگرده، منتها ما دلایلی داریم که معتقدیم که وقتی انسان مرد دیگه تابع عالم برزخ میشه و احکام عالم برزخ و دیگه لزومی نداره که بخواد روح به این بدن ناسوتی مادی طبیعی برگرده. خب از این بس گذشتیم، کجا بودیم تو نهج البلاغه؟ 19. پس نه شیش فیا لها امثالن. آره ها شیش امثالن حکمیت، درست. من رفتم شماره شیش چیز رفتم شماره شیش. بسیار خوب، عرض کنم که ما قبلا راجع به روش موعظه صحبت کردیم، درسته؟ که گفتیم یکی از بهترین روش های تربیت روش موعظه، نگفتیم؟ خیلی خوب، چند جمله میگم راجع به که حضرت اینجا داره موعظه میکنه و بسیار هم زیباست. موعظه های حضرت واقعا مؤثر به عمق وجود انسان میشینه. یکی از روش های تربیت که خیلی آسون و سهل الوصول همه میتونن انجام بدن، تخصص چندانی هم لازم نداره، روش موعظه‌ایه. بعضی از روش های پیچیدگی هایی داره. مثلا فرض کنید روش تکریم شخصیت یه پیچیدگی هایی داره، تخصص هایی لازم داره که همه کس نمیتونن به سادگی به کار بگیرن. یا مثلا روش تشویق، گرچه به ظاهر به نظر میاد روش ساده است، اما روش دقیقی است. از اون دقیق تر و سخت تر و حساس تر روش تنبیهه که اگر مربی وارد نباشه اون روش نتیجه عکس میده، به جای اینکه متربی رو تربیت کنی بی تربیتش میکنه. اما روش موعظه اینجوری نیست، خیلی پیچیده نیست، خیلی عرض کنم تخصص و اینکه بخواد تجربه ویژه‌ای داشته باشه نداره. مشروط برای این که در سه موضوع دقت بشه، یعنی سه تا شرط رو انسان مراعات بکنه. شرایط واعظ، کسی که موعظه میکنه، که خب این خود موعظه‌گر باید شرایطی داشته باشه دیگه. مثلا فرض کنید یه واعظ خودش متعظ باشه، لمن تقولون ما لا تفعلون، مشکلی دارم، زدانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ این توبه که دیگه به درد کسی گوش نمیکنه به حرف این توبه فرما. شرایط موعظه‌گر باید داشته باشه، واعظ باید داشته باشه. شرایط موعظه شونده باید داشته باشه که اگر نداشته باشه باز موعظه فایده نداره. و خود موعظه هم باید شرایطی داشته باشه، فصیح باشه، بلیغ باشه، به مقتضای حال باشه، حتی المقدور آشکارا نباشه. امام عسکری اسلام فرمودن من وعظ اخاه و سرن فقط زانه و من وعظه علانیتن فقط شانه. هر کس برادر مؤمنش رو پنهانی موعظه کنه باعث زینت و آراستگیش شده، آشکارا موعظه کنه باعث ننگ و آرش شده. پس سه دسته شرایط رو باید مراعات کرد: شرایط واعظ، شرایط موعظه شونده متعظ، و شرایط خود موعظه. اینا اگه مراعات نشه نمیشه از این روش استفاده کرد و گاهی باز نتیجه عکس میده. این خاطر رو شاید من یه بار خدمت شما عرض کرده باشم. یه زمانی بود تو منطقه قحط الرجال بود، نسبت به آقایون علما خیلی کم بود. بنده در یک قرارگاه لشکر بودم، تنها بودم، کل لشکر رو اداره میکردم. مثلا صبح تا شب از این تیپ به اون تیپ، از این تیپ به اون تیپ میرفتیم سخنرانی، کلاس، نمیدونم انواع کارها رو انجام میدادیم. یه بار که از قرارگاه لشکر داشت، خط مقدم بود، سومار خط مقدم جبهه بود، داشتیم میرفتیم که یک تیپی رو کلاس داشتیم تو کوها و جای خیلی صعب العبور زیر آتش دشمن. از کنم که از دور دیدم که فرمانده اون گردان یا اون چیزی که ما میرفتیم داشت نیروهاش رو تنبیه میکرد، تنبیه خیلی سخت. من فکر کردم که از دور که ماشین ما رو ببینه متوقف میکنه کار رو، ما هم به رو خودمون نمیاریم، تجاهل میکنیم که چی شده ما ندیدیم، میریم کارمون انجام میدیم. رفتیم دیم نخیر، رفتیم تا ماشین ما وایستاد و من پیاده شدم و افسار چند نفر هم من بودم پیاده شدن، اون کار خودشان انجام میدم. بعد دیگه توقف کرد و اومد با ما خوشبش کرد و اینها. من وقتی که ماشین نزدیک اون که رسید گفتم برگردیم، یه افسر عقیدتی اونجا همراه من بود، گفت آقا این از بهترین فرمانده های ماست، در فلان جبهه چنین کرده، در فلان جبهه چنین کرده، شما برگردید ایشون میره زیر سوال. میگن تنبیه کرد، آقا هم قهر کرد و برگشت، برگردید خوب نیست. گفتم اینجا هم دیگه من نمیتونم حرف بزنم تو این شرایطی که موعظه بخوام بکنم، به ریش هم میخندن، میگن دیدی که چه بلای سر ما آورد، ما خاله داریم ما رو نصیحت میکن. خلاصه اون افسر اصرار کرد که جلسه باشه. ما حدود یک ساعت کمتر بیشتر تو کوها با جیپ زیر آتش دشمن رفتیم تا رسیدیم به اون منطقه‌ای که باید کلاس رو میداشتیم. من نمیدونم 5 دقیقه 6 دقیقه دو سه تا جوک بلدم نیستم جوک بگم، دو سه تا جوک گفتم، سوار ماشین شدیم سرته کردیم. چرا این کار کردم؟ چون شرایط برای موعظه اصلا فراهم نبود. موعظه‌گر باید شرایطی داشته باشه، عرض کنم که آگاه باشه، به مقتضای حال سخن بگه، با فصاحت و بلاغت و زیبایی، با مثال، با عرض کنم که شعر، آیه، روایت جا بندازه مطلب رو. اگر اینها همه با هم فراهم شد، اون وقت موعظه میشه که از بهترین روش‌های تربیت که حضرت از این روش استفاده کرد. همین امیرالمومنین بود که در خطبه متقین انقدر موعظش رسا بود که چیکار کرد؟ حمام تحمل نکرد و افتاد مرد. خب حالا حضرت میفرماید که فیا لها امثالا صائبه، چه مثالهای راست و درست و مؤثری. این حرفایی که حضرت فرموده تو بخش قبلیش، عباد و مخلوقون اختدارن مربوبون اختصارن، تو بخش قبلیش این مثال ها رو، وقتی ابن عبدالحدید اینجا که میرسه به وجد میاد از خوشحالی و از لذتی که از این از خونم که مطالب برده، دادن فرماد چه مثال های بسیار راست و درست و مؤثری و مواعظ شافیه، چه موعظه های از کنم که درمانگری یا مؤثری، بشه بهتر بهم مؤثر بهتر است، چه مثال های بسیار مؤثر، مواعظ بسیار مؤثری. لو صادفت قلوبا زاکیه، اگر این امثال و این مواعظ در یک ظرف مناسبی قرار بگیره، وارد بر یک قلب پاک بشه، اون وقت قوقا میکنه. از این فرمایش حضرت چند تا نکته دست میاد. نکته اول این که هر چند باید اون فاعل تام الفاعلیه باشه، مربی باید از خودم شرایط مربیگری رو داشته باشه، اما فقط مربی نیست که میتونه مؤثر باشه، متربی هم نقشش کمتر از مربی نیست. این فرمایش امام زمانی بود که اون زمان تا همین چند سال پیش به نظر من میاد جان دیوی آمریکایی اولین کسی بود که این بحثا رو مطرح کرد. حالا قبلش من ندیدم جایی که او معتقد بود که اگر متربی متعلم رو ما به کار نگیریم، تعلیم و تربیت انجام نمیشه. شرکت دادن متعلم و متربی یه حرف جدیدی است که مربیان غرب این مطلب رو مطرح کردن و مثلا ژان پیاژه، جان دیوی، اینا افرادی بودن که تو کتاباشون، تو حرفاشون این مطلب رو مطرح کردن. ولی اینجا شما ملاحظه می‌فرمایید که مولای متقیان همین مطلب رو میگه، در صورتی تربیت اثر دارد که متربی در روند تربیت عرض کنم که فعالانه شرکت کنه، وگرنه تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اگر اون قابلیت قابل نباشد، فاعلیت فاعل به تنهایی کافی نیست. این حرف 1000 سال 1200 سال قبل از این بوده که علمای قبل به این مطلب برسن. حضرت فرمودند که مثال ها بسیار مؤثر و درسته، موعظه ها بسیار شفا بخش و تأثیر گذارن اگر این موعظه ها مصادف بشن با قلبی که پاک باشه، قلبی که این باران بر اون قلب پاک ببارد، وگرنه این موعظه شافی اگر بر قلب آلوده ببارن نتیجه چی میشه؟ گندش عالم رو فرا میگیره. باران اگه بخواد به گلستان بباره چی میشه؟ بوی عطر از اونجا متصاعد میشه. همین باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، اگه بخواد بر مزبله ببارد، بر یک جمعی که جایش آشغال جمع کردن اونجا که بباره، بوی گند از اونجا بلند میشه. موعظه های صافی و پاک اگر بر قلب پاک ببارد، اون وقت اثر داره. قلب ناپاک شد، ما از قرآن که بهتر نداریم، از قرآن دیگه پاکتر، نورانیتر، لطیفتر نداریم. ولی قرآن بر قلب کافر جز خسارت چیزی اضافه نمی کنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. همین باران یه جا گل به وجود میاره، یه جا خار و خس و خاشاک. حضرت می‌فرماید مشروط برای این که دل پاک باشه، این موعظه ها به قلوب و دلهای پاکی مصادف بشه و برخورد کن. و اسماء واعیه، وعی به معنی ظرف، واعیه یعنی با ظرفیت، و به گوشهای شنوایی، به دلهای پاکی مصادف بشه، با دلهای پاکی مصادف بشه و با گوشهای شنوایی مصادف بشه، اون وقت اثر میذاره. و آراء عازمه، این مواعظ شفابخش اگر به نظرها و رأیهای مصمم و قاطعی برخورد کنه، اون وقت اونها رو هدایت خواهد کرد. و الباب حازمه، الباب جمع لب به معنی مغز و قلب و باطن، حازمه هم یعنی دوراندیش. این مثال ها و این مواعظ مؤثرن اگر به خرد های دوراندیش برخورد کنند و مصادف بشن. ملاحظه فرمودید که ما لو صادفت رو در همه موارد سرایت دادیم، یعنی گفتیم که فیالها امثالا صائبه و مواعظ شافیه، لو صادفت قلوبا زاکیه، ولو صادفت اسماء انواعیه، و صادفت آراء عازمه، و صادفت الباب حازمه. همه جا اون مطلب رو آوردیم. فاتقوا الله تقیت من سمع فخشع. فا اینجا فای تفریعه، در واقع نتیجه جملات گذشته هست. حالا که شنیدی که این مثال ها، این پند و اندرز ها، این موعظه ها خیلی خوبه، خیلی مؤثره، اگر اون اگرهایی که گفتیم، حالا نتیجه میشه که پس بیاید اون اگر رو تحقق ببخشیم، بیاید کاری کنیم که اون چیزی که اونجا گفته ایجاد بشه. یعنی بیاید دلها رو اونگونه ای که حضرت فرمود، دلها، گوشها، رأیها، دلها رو اونگونه کنیم. فتق الله تقیت من سمع فخشه، عرض کردم این فا فای نتیجه از اون جملات قبلی. اگر تا دلها چنین نباشد و چنین نباشد اون موعظه ها به جایی نمیرسن، پس بیاید ما به اونجا برسیم که دلها رو درستش کنیم فتق الله تقیت من سمع فخشه. پس تقوای الهی رو پیشه کنید، تقیه اون پرهیز کسی که شنید و دلش نرم شد. چطور میشه که انسان بشنود دلش نرم بشه؟ شنیدن دو نوع هست. یک نوع شنیدنی که پشت سرش اطاعت نیست، اون اثر نداره. نرود میخواهنین بر سنگ، اون فایده نداره. میشنود ولی دل نرم نیست، دل سنگه، اون موعظه به دل نمی نشیند. دوم این که میشنود اطاعت میکند، چون دل نرمه، این اثر داره. از خدا پروا کنید، پروای کسی که میشنود اما شنیدن مؤثر، به دنبال اطاعت کردن فرمان خداست، در نتیجه دلش نرم میشه. دل چه نرم شد، اون وقت اون موعظه اثر میکنه. تقیت من سمع فخشه، شنید اما شنیدن اطاعت کردن، نه شنیدن مقاومت کردن. وقت طرف فعترف، تقیه کسی که اگر هم، تقیه معنی همون تقواست، تقیه از ماده وقایه هست، معنی سپر، خودنگهداری، این که انسان خودشو نگه داره. تقوا هم از همین ماده هست. تقوای کسی که دوچار گناه شد اما به گناه خودش اعتراف داره و توبه میکنه، یعنی جمله اینجوری میشه: فتق الله تقیت من اقترف فاعترف. جمله دقت فرمودی چی شد؟ فتق الله تقیت من اقترف فاعترف. تقیه اون کسی که مرتکب گناه شد و به گناهش اعتراف داره و در صدد جبرانه. و وجل فعمل، ترس و پروای کسی که از خدا میترسه، بر اساس ترسش عمل میکنه، چون ترس، ترس آگاهانه و ترس، ترس عاقلانه. یه وقت ترس مثل ترسی است که انسان از درنده میترسه، اون ترس سازنده نیست. یه وقت ترس، ترسی است که انسان از یک عالم با تقوا، پیرمرد مثلا فرض کنید 90 ساله، از او انسان یک هیبت و ابهتی در دلش هست. این ترس، ترس این وجله، این ترس وجله. اون اولی خوفه، ترس کسی که از جن میترسه. اسمش چیه؟ نه، جبنه. ترس کسی که از مرده میترسه، اون ترس، ترس احمقانه، اون اثر نداره. وجل اون ترسی است که به خاطر عظمت و به خاطر معرفت در قلب انسان ایجاد میشه. خب یه چنین خوفی رو پیدا کرد، بر اساس این خوف عمل کرد. یعنی وقتی که از خدا ترسید، این ترس، این نتیجه شد که دیگه کار رو بد نمی کنه، دیگه نافرمانی خدا رو نمی کنه و در مسیر اراده خدا جلو میره. و حاضر فبادر، باز اینا هم عطف به همون اول که گفتیم، فتق الله تقیت من حاضر فبادر، من وجل فعمل، همه عطف به اونجاست. مثل کسی که حذر کرد و بر اساس این حذر، این که ترسید از یک چیزی، از یکی برحذر بود، صرف برحذر نبود، برحذر بودن نبود، بلکه دست به عمل زد، مبادرت فرزید برای اون حوزه حذرش. من اینو توضیح بدم شاید مطلب روشن تر بشه. فرض کنید کسی برای اینکه از یه پرتگاه پرت نشه، از نزدیک شدن به لبه پرتگاه حذر میکنه، چون میگه اگه من به اون پرتگاه نزدیک بشم پرت میشم. خب این فقط همین این نیست که نزدیک نشه که پرت نشه، فقط برحذر باشه. یک، نزدیکی به لبه پرتگاه نمیره. دو، نرده درست میکنه براش. سه، باید تنابی خودش به یه جای محکم میبنده که اگر هم لغزیدم پرت نشم. یه وقتی انسان فقط از پرت شدن حذر میکنه، همین، اما دست به اقدام نمیزنه، اون فایده نداره. حاضره فبادره، مبادرت یعنی اقدام کردن. اقدام چیه؟ نزدیک پرتگاه نشدن، نرده کشیدن، به تنابی چنگ زدن، حربت الوسقا، از خونم که نماز، اینها انسانو حفظ میکنند. نرده های هستن که نسلاح نسلاته تنها عن الفحشاء والمنکر. برحذره، اما صرف برحذر بودن نیست، دست به اقدام میزنه. میگه خب ممکنه من دچار گناه بشم، چکار کنم؟ نماز بخونم. من در این جامعه ای که متاسفانه گاهی فساد و فحشا مشاهده میشه، گاهی از خونم که حالت های مختلف مشاهده میشه، در لبه پرتگاه هستم، از این جامعه باید حذر کرد. چه کار کنم؟ روزه میگیرم. روزه انسان رو حفظ میکن. از صوم و جنتون، جنه یعنی چه؟ سفر. صرف بر حذر بودن نیست، سپری برای خودش درست میکنه که اگر تیر و نیزه شیطان به سمتش پرتاب شد بخوره بین سپر. این بادره. من خودم که فهمیدم قضیه چی شد. خیلی خوب. و حاضر فبادر و ایقن فاحسن. تقیه و تقوای کسی که به یقین رسید در نتیجه بهترین کارها را انجام داد، نیکوترین کارها را انجام داد. وقتی کسی یقین داره که قیامت هست، یقین داره که مرگ هست، که اگر یقین نداشته باشی باید تو عقلش تردید کرد، کسی بخواد در مرگ یقین نداشته باشه باید در عقلش تردید کرد. خب کسی که یقین به مرگ داره کار خوب انجام میده دیگه. یقین داره که به حسابش رسیدگی میشه، احسان میکنه، کارهای نیکو انجام میده. یقین داره که خدا هست و خدا هم حکیم است، خب مطابق حکمت خدا عمل میکنه. پس اگر کسی به ایقان رسید، این محسن خواهد شد. و چقدر رمز و راز تو هم یه جمله حضرت خوابیده، تو هم یه جمله، ایقن فاحسن، رابطه بین ایقان و احسان. خب این هم یک جمله. و عبر فاعتبر، مثل تقوای کسی که عبرت بهش آموختن، او رو عرض کنم که متوجه پندها و عبرتهای اطرافش کردن، او هم عبرت گرفت. مشکل بعضی از ماها اینه که عبرتها رو میبینیم اما عبرت نمیگیریم. یه فرمایشی خود حضرت داره تو کلمات قصارش، میفرماید که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چه بسیار عبرت ها و چه کم عبرت گیرندگان. شما یه نگاه به دور بر خودتون بکنید، همه چیز عبرت، همه چیز عبرت، جسم و روح و جان و مو و نمیدونم. خب همین مو خودش از بهترین عبرت هاست دیگه، موی سر صورت انسان از بهترین عبرت هاست. عرض کنم که بنده مشهد مشرف بودم، اونجا نایب زیارتون بودم، از پله‌های هواپیما سخت بود برام که من بخوام بیام. 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت یک سر کوپیمایی میکردم، حالا از یه پله میخوام بیام پایین برام دشواره. اینا عبرت دیگه، خود انسان اهل عبرت گرفتن باشه، خب خیلی راحت میتونه عبرت بگیره. پر دور بر ما عبرت، پیر عبرت است، جوان عبرت است، بچه عبرت، شهر عبرت، ترافیک عبرت، نمیدونم خوبی عبرت، بدی، هر جا که انسان نگاه میکنه عبرت. از اون طرف عبرت گیرنده خیلی کمه، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. اینجا میفرماید که او رو بهش عبرت دادن، تلنگر عبرت رو بهش زدن، او هم عبرت گرفت. تقوا اینجوری باشه که وقتی بهش میگن پیر خواهی شد، فورا متنبه میشه، عبرت میگیره. وقتی به یک عرض کنم که ظالمی نگاه میکنه که به چه حال روزی افتاده، فورا عبرت میگیره. به یک ثروتمندی نگاه میکنه عبرت میگیره، به یک فقیر نگاه میکنه عبرت میگیره. همینطور تو فاز سیاسی وارد میشه، عبرت میگیره. ببین ایشون مثلا فرض کن برای رسیدن به قدرت چی کار که نکرد، حالا نتیجهش این شد. هر جا که انسان نگاه میکنه عبرت، این تقوای الهی رو داره. و خود ذرف حذر، او رو بر حذر داشتن و هم بر حذر شد. و زجر فزدجر، او رو باز داشتن او هم باز داشته شد. زجر به معنای منع، منتها به هر منعی زجر نمیگن، منعی که همراه قدرت باشه به اون میگن زجر. حالا قدرت ممکنه قدرت مادی باشه، ممکنه قدرت معنوی باشه. مثلا قرآن زاجر است، از خود مولا داریم که فرمودن یا امام صادق ان القرآن آمر و زاجر یأمر بالجنه و یزجر عن النار. قرآن امر کننده و بازدارنده است، منع کننده است، از جهنم باز می‌دارد و به بهشت امر می‌کنه. کار قرآن اینه، افرادی که قرآنی باشن به زور اونها رو از جهنم منع می‌کنه و دست رو می‌گیره برشون تو بهشت. اینها رو زجر کردن، منع کردن، اونها هم باز ایستادن و پذیرفتن اون زجر رو، منع رو. و اجاب فعناب، این اجاب فعناب چند تا معنا میتونه داشته باشه. من اول از شما سوال میکنم ببینم نظر شما چیه، بعد اون نظری که خودم انتخاب کردم فقط همون رو میگم، بقیه نظرها رو که میشه گفت رو نمیگم. اجاب فعناب یعنی چه؟ اجابت کرد و برگشت. یعنی چه؟ عجابه یعنی چه؟ خب من یه مقدمه رو بگم خدمت خواهران. وقتی مثلا در قرآن دقت میکنه میبینه که در قرآن توبه و انابه به دو صورت استعمال شده، گاهی با حرف علا متعدی شده، گاهی با حرف الا. عرض کنم که اون مواردی که با حرف علا متعدی شده توبه خداست، اون مواردی که با حرف الا متعدی شده توبه بنده است. توبو الالله، از طرف خدا داریم تاب علیهم، خدا بر اونها توبه کرد. پس دو نوع توبه در قرآن داریم، توبه خدا و توبه بنده. نکته دوم این که باز اگر در قرآن دقت کنیم، مثلا در سوره مبارکه توبه و در جاهای دیگه، خواهید دید که هر توبه بنده محفوف به دو توبه خداست، یعنی اول توبه خداست بعد توبه بنده بعد باز دوباره توبه خدا. هر توبه بنده پیچیده شده تو دو تا توبه خدا، توبه اول خدا، توبه دوم خدا. پس سه تا توبه داریم، توبه اول خدا، توبه بنده، توبه دوم خدا. اینم نکته دوم. توبه اول خدا همون توجه به بندهه، پذیرش بنده هست، اجابت دعای بنده، اجابت بنده هست. خب حالا اگه خدا توفیق توبه به انسان داد، انسان رو قبول کرد، پذیرفتش، ولی انسان بر نگشت، توبه رخ نمیده، پس عجاب از طرف خدا، عناب از طرف خودش. خدا به سوی او برگشت، جوابش رو داد، نتیجهش چی شد؟ اینم برگشت به سمت خدا، و چون برگشت به سمت خدا، خدا هم قبولش میکنه. فتاب علیهم، این توبه اول خداست. تو سوره مالکیه توبه باید باشین آیه. فتاب علیهم لیتوبو، این توبه بنده هست. ان الله هو التواب الرحیم، این توبه دوم خداست. پس در یک آیه سه تا توبه اومده که اول و آخرش مال خداست، وسطش مال بنده هست. اینجا دو تاش مطرح شده، یکی اجابه که توبه اول خداست، عنابه که توبه بنده. این نظر بنده هست در فهم این معنای فرمایش حضرت. میشه که موارد دیگه هم گفت، احتمالهای دیگری هم برای همین موضوع گفت. مثلا فرض بفرمایید که بله، مثلا اجابه فعنابه، خداوند دعاشو مستجاب کرد، این از گناه برگشت، از گناه برگشت، گفت خدایا منو ببخش، خدا گفت بخشیدیم، اونم دست از گناه کشید، از گناه برگشت، نه به سوی خدا برگشت. احتمالهای دیگه میشه داد، به نظرم اون احتمالی که ما گفتیم از احتمالهای دیگه قوی تر هست. پس عجاب فعنابه رو معنا کردیم که معناش توبه اول خدا و توبه بنده شد. و راجع فتابه، چی؟ انسان توبه من پذیرشه، من پذیرشه، خدا قبول کن، چون اگه قبول نکنه فایده نداره دیگه. توفیق توبه داد، بندم توبه کرد، خدا قبول نشد، گفت بی خود، فایده نداره، باز خدا باید دوباره قبولش کنه، بگه باشه حالا که برگشتی قبول. چی؟ آره، چون خدا قول داده که حتما، نه محال چه نیست، یعنی محال ذاتیه، همین دیگه، چون خدا قول داده خدا هم زیر قولش نمیزنه، فقط همین، والله محال چه نیست. خب نه نه، اونجا دیگه نیامده، نه، ولی تو آیه که من خوندم هر ستاش هست. و راجع فتابه، عرض کنم که اول این داشت میرفت، داشت از مبدع دور میشد، سرش انداخته بود پایین، از مقصد دور میشد، از مبدع که خدا باشه دور میشد، به سمت اسفل السافلین پایین میرفت که فرددناه و اسفل السافلین. یه مرتبه دید من کجا دارم میرم، معبود من خداست، محبوب من خداست، مقصد من اوست، من دارم کجا میرم، برگشت. وقتی به سمت خدا که برگشت، خب باید این بازگشت باید با مقدمات و با شرایطش باشه دیگه. اون شرایط میشه توبه، یک ندامت، خدا پشیمانم از گذشت، دو عزم بر ترک برای همیشه، خدا تا قیامت دیگه من فکر این گناه رو از ذهن خودم بیرون کردم، سه اصلاح، ادای حق الناس، ادای حق الله، اصلاح، از خودم تابو و اصلحو، یا تابه و اصلح، توبه به دنبالش هم اصلاح، و سه جبران اون آفتها و آثار منفی که بر نفس انسان گذاشته. این نفس با گناه چاق شده، خب باید این چاقی از بین بره دیگه. چطور میشه از بینش برد؟ با طاعت. این نفس به خاطر گناهانی که کرد نه اینکه حالا چاق، منظورم چاق چیز نیست، چاق جسمی نیست، چاق معنوی، منظورم چاق، منظورم چاق معنوی است. این نفس چاق شده، حالا باید لاغرش کرد. چطور میشه لاغرش کرد؟ با روزه. بگیم تو بودی که حرام خوردی، خب حالا ماه رجب باید روزه بگیری. تو بودی که به نامحرم نگاه کردی، باید 15 تا ختم قرآن انجام بدی. تو بودی که فلان کاری کردی، باید متکف بشی. چشاندن طاعت به نفس همونطور که لذت گناه رو چشونده، چشاندن سختی عبادت و طاعت به نفس همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده. و ششم، تداوم بخشیدن به این کار. انقدر حالت توبه رو ادامه بده که اون گوشت و پوستی که در حال گناه بر اثر گناه رویده ذوب بشه، پوست به استخوان بچسبه، دوباره گوشت و پوست رو جدید بروید. این میشه تو، این میشه تائب. این شخص توبه کاره. وقت این مقام از بالاترین مقام هاییست که انسان بهش میرسه. این میشه مقامش، مقام تائبینه. تکرار میکنم، پس اول سرشو انداخت پایین داشت میرفت و نمیفهمید داره کجا میره، از خدا فاصله میگرفت لحظه به لحظه، از نیستان جدا شده بود و با سرعت داشت میرفت بیراهه. یه موقع فهمید که من دارم کجا میرم، من برای دوری از خدا خلق نشدم، اصلا نمیتونم دوری از خدا رو مثلا تحمل کنم. مگه میشه که انسان از خدا دور بشه؟ برگشت. حالا که برگشت، صرف برگشت نه، باید توبه کنه. اون برگشتی خوب است برای شما بگید که به توبه منتهی شود. اون برگشتی فایده دارد که به توبه منتهی بشه. این جمله حتما بنویسید به عنوان شرح این جمله، بازگشتی که به توبه منتهی شود. این وگرنه هر بازگشتی هم فایده. پس راجع فتابه، برگشت، اما نه هر برگشتنی. وقت تدا فحتذا، اقتدا کرد، اما اقتدای توتیوار نه، اقتدای میمونگونه نه. بعضی افراد، اصلا بعضی از این جوان ها میبینی که اقتدا میکنن، منطقه اقتدای میمون صفت. توتی هر چی شما میگید اونم تکرار میکنه، اما میفهمه چی داره میگه، تعقل هم داره، خیر. اما اینها نه، این انسان با تقوا که تقوا الهی رو داره، امامش رو مقتدای خودش قرار داده، اما تلاش میکنه که به موازات او حرکت کنه، به محاذات او حرکت کنه، مثل او بشه، پیروی میکنه، اما پیروی توتیوار نه. میگه خب من مقتدام، امام زمانه، نمازش چجوریست؟ این میشه احتضا. روزش چجوریست؟ قرآن خوندنش چجوریست؟ این توتیوار نیست، این به محاذات امام زمان شرکت میکنه. این خیلی ارزش داره. این انسان خودساخته و این انسانی است که تقوای الهی رو داره. در روایت داریم که برای اینکه حضور قلب پیدا بکنه، که از البته عوام حضور قلب خیلی زیاد هست، یک کتابی است تحت عنوان حضور قلب از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما، کتاب خوبی است که خواهرای فرصت کردن بخونن. حالا نکاتی که راجع به حضور قلب هست خیلی زیاده، از جمله اینی که میگن که وقتی که میخواید نماز بخونید، یکی از امامانتون رو مقتدای خودتون قرار بدید، او رو امام بگیرید و شما هم مأموم او باشید، از او پیروی کنید، او رو مشایعت کنید. این اقتدا خوبه، اقتدایی که انسان تلاش کنه که مثل مقتدای خودش بشه، اما اقتدایی که فقط انسان ادا در بیاره. مثلا بازیگرها رو شما دیدید، اونها از خودم که از اون کسی که در نقشش دارن بازی میکنن اقتدا میکنه، به اونها اقتدا میکنه دیگه، مثلا فرض کنید مثل صحبت میکنه، مثل رفتار میکنه. اما آیا به محاذات اون هم رسیده؟ نه، خیلی فاصله داره، خیلی فاصله داره، چه در نقش‌های مثبت چه در نقش‌های منفی. تو در نقش منفی می‌بینید که از خوش اخلاق‌ترین بازیگرها، یکی از متدین‌ترین بازیگرها مثلا در نقش منفی 100% منفی، اقتدا هست اما احتضا نیست. مطلب روشنه؟ خیلی خوب گذشتیم. پس اینها اقتدا میکنن اما تلاش میکنن که صرف اقتدا نباشه، به احتضا برسن، به محاذات اون مقتدای خودشون حرکت بکنن، از هر حیث اعمال، گفتار، رفتار خودشون موازی اون شخص قرار میدن. نویسندش یادم نیست، از کتاب امام رحمت الله علیه و شهید ثانی اینو گرفته جمع کرده شده. نویسندش یادم نیست کیه، و در این زمین کتاب دیگه هست مثل همون آداب و صلات امام رحمت الله علیه یا سر و صلات امام یا اون کتاب آداب و صلات مرحوم جواد آقای تبریزی، کتاب دیگه هم هست. خب عرض کنم که اقتدا فهتدا و اوریا فرعا، حقایق رو بهش نشون دادن، حقایق رو دید، خدا خودشو بهشون نشون داد، خدا رو دیدن. از امام باقر سوال کردن که این عالم زر که در قرآن اومده قضیهش چی بود؟ واقعا اینها چطور اونجا انسان ها در چه حالی بودن؟ فرمود اراهم به نفسه، خدا چیکار کرد؟ خودشو به اینها نشون داد. فلولا بعد سوال کرد که معاینتن کان، این نشون دادن که خدا خودشو نشون داد رویاروی بود، معاینه بود؟ فرمود بله. ولولا ذلک لم یدر من رازقه و من خالقه، اگر این دیدن نبود هیچ کس نمیدونست که خالقش کی، رازقش کیه. خب خدا خودشو ما نشون داده، اونتا بعضی از ماها دیدیمش، بعضی ها ندیدیمش. او عرض کنم که حجابی نداره و با 100,000 جلوه هم داره تجلی میکنه، اما ما نمیبینیم، او خودشو نشون میده. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو رو. از اون طرف هست، از این طرف چی؟ نیست. او با 100,000 جلوه داره بیرون میاد ولی ما نگاه نمی کنیم، هیچیشو نمی بینیم، هیچ کدام از این تجلیات رو نمی بینیم. فقط در عالم زر نبود که خدا خودشو به ما نشون داد، الان هم داره خودشو به ما نشون میده. از مولای متقیم پرسیدن که شما خدا رو دیدی و عبادت میکنی؟ تو همین نهج بلاغه هست زلبه یمانی ازش سوال کرد، فرمود اگر نمیدیدم یک لحظه هم عبادت نمیکردم، اگر خدا رو نمیدیدم یک لحظه هم عبادتش نمیکردم. الان هم خدا داره خودش ما نشون میده، منتها کوچش میشه بخواد خدا رو ببینه. نه تنها خدا، فرشته های خدا، نه تنها خدا، قیامت، قیامت هم ما میبینیم. کسانی که اهل دل هستن قیامت رو با همه طول و عرضش میبینن، بهشت رو میبینن، جهنم رو میبینن. اون حارثه بن زید صبحی آمد تو مسجد، دید خیلی خمار، چهره عرض کنم که خمار و اینها، ازش پرسید کیف اصبحت، حالت چطوره؟ گفت اصبحت و موقنم، گفت در حال ایقان، به یقین رسیدم. پیغمبر فرمود هر چیزی نشانه داره، نشانه یقین چیه؟ گفت یا رسول الله بهشت رو میبینم، اهل بهشت هم توش متنعم میبینم، جهنم رو میبینم، میبینم ها، واقعا میبینه، اهل جهنم رو هم درش معذب میبینم. تو بعضی از نقل ها داره که از اینم رفت جلوتر، گفت میخوای یا رسول الله بگم مثلا کی تو بهشت؟ فرمود نه دیگه، همینجا متوقف بشو. گفت پس دعا کن که شهید بشم. گفت یا رسول الله دعا کن شهید بشم، تحمل ندارم. که پیامبرم دعا کردشون تو قضیه بعدی شهید شد. خب میدید پیش این نص قرآن هم هست دیگه، کلا لو تعلمون علم الیقین چی؟ لا ترون. لام برای چیه؟ تأکیده. نون تأکید صغیره چی؟ اونم دوتا جمع میشه چند تا؟ سه تا. سه بار میفهمد حتما 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 میدیدن. چی رو میدیدن؟ جهنم رو. لا ترون الجحیم. اگر به یقین میرسیدن، اگر چشمشون رو باز میکردن، حتما 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 جهنم رو میدیدن. پس جهنم تو همین دنیا دیدنیست، نشونمون دادن، منتها مشکل چیه؟ نمیبینیم. میبینید که حضرت چی داره میگه؟ یک کلمه شما ببینید گفته که اوریا فعرا، نشونش دادن اونم دید. ببینید که یک دریایی از معنا تو همین دو تا کلمه هست. علاز ظاهر خوب نه لغتی هست نه نمیدونم، اما یک دریا مطلب تو این دو تا کلمه هست. حالا من بعضی مصادیقشو گفتم، اخلاق خوب رو بهش نشون دادن ولی نمیبینه. همه خوبی ها تو فطرتش نوشته شده، منقوش شده و با چشم فطرت همه زیبایی ها رو بهش نشون دادن اما نمیبینه. به چه دلیل میگم نمیبینه؟ در اینکه عمل نمیکنه. و این میشه که انسان زیبایی رو ببینه جلبش نشه، یا باید انسان نباشه باید نبینه. پس این نمیبینه، نشونش دادن ولی نمیبینه. تو فطرتش تعبیه کردن ولی قبار از خونم قرض و مرض و هوای نفس و کوفت و زهرم ها رو مدش کار کرده پوشیده. خودش از هم بدتر، خودمون از هم بدتریم. یعنی خودمون شدیم یک پرده سنگین که جلو چشم خودمون رو گرفتیم. خدا با ما هیچ فاصله ای نداره. اگر خود ما این پرده خودیت اگر نبود، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خودت مشکل خودتی، حجاب خودتی که محبوب رو نمیبینی، خدا رو نمیبینی. خودت بلند شو برو کنار تا ببینی خدا رو. و بله بله اونجا هم خدا رو دیدیم. امام فرمود نه با چشم دل خود خدا رو دیدیم. اراهم به نفسه. در دنیا ما البته در سطح پایین ها دیدن مراتبی داره. اون پایین ترین مرتبهش که همه میبینن، کافر میبینه، مؤمن میبینه، همه میبینن، تجلی خدا در آیات الهیست. آنچه که ما در دنیا میبینیم همش آیات الهیست. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. نمیدونم روز چرا من انقدر شعر میخونم. به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. این در واقع در دنیا اینجوریست که ما جلوه ها رو میبینیم. آیات این پایین ترین سطح دیدن هست. این پایین ترین سطح دیدن که انسان از طریق آیه زل آیه رو ببینه، از اثر پی مؤثر ببره. بالاتر که میریم میبینیم نه، خود خدا رو انسان میبینه. یا من دل علی ذاتهی به ذاته. دیگه از طریق آیه ما سراغ خدا نمیریم، خود خدا رو میبینیم. از معلول به علت نمیرسیم، از خدا به خدا میرسیم. این حد اقلش مال عوام میگیم که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفتشه. این مال عوامه. این همه نقش عجب حالا که برای شد شعر بخونیم زب بخونیم. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. این همه آیات به در و دیوار پره، کسی بخواد اینا رو نبینه این دیگه آدم نیست. چیه؟ نقاشیه، نقاشی آدم، خود آدم نیست. این پایین ترین حدشه، دیدن آیات، دیدن تجلیات. بالاتر که میرید تجلی تجلی دیگه میشه. آنچه که موسی خواست و نتونست تحمل کنه اون جلوه‌ای بود که امیرالمومنین میدید، چون درباره این که فرمود که رب ارنی انظر الیک، نظرهای مختلفی گفتن بعضی از بزرگان ما، مثل حاجه طوسی، مثل علامه حلی، مثل بقیه بزرگان ما، گفتن که حضرت موسی از زبان قومش گفت، چون اونها گفتن که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، ما به تو ایمان نمیاریم تا چی بشه؟ خدا رو آشکارا ببینیم. میخواست بهشون نشون بده خدا دیدنی نیست. موسی میخواست به اینها نشون بده شما اشتباه میکنید، خدا دیدنی نیست. گفت رب ارنی انظر الیک، خدا بهش گفت که لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، فلما تجلى رب الجبل فخر موسی صیغه، فدک، اونو نابود کرد، کوه در هم کوبیده شد و موسی هم افتاد، قش کرد افتاد. بعضی هم میگن که موسی از زبان قومش این حرف رو زد، ولی چون معقول نبود که حضرت موسی بگه خدا تو بیا پایین تمام با چشم سر تو رو ببینم، پیامبر اولوالعزم اون کلیم الله به حالی چین تقاضایی بکنه. اینا میگن که حرف از خودش نبود، از زبان قومش بود. ما عرض بکنیم نه، از خودش بود و تقاضام تقاضای خودش بود، منتها چه دیدنی میخواست؟ اون جلوه‌ای، اون دیدنی که امیرالمومنین خدا رو می‌بینه. گفت خدا اونجوری می‌خوام ببینمت. خدا گفت تحملشو ندارید، تو نمیتونی. و براش هم ثابت شد که این نظر ماست که در واقع موسی از زبان قومش تقاضا نکرد، از زبان خودش تقاضا کرد. خدا خودت من نشون بده اون گونه که به اهل بیت پیغمبر نشون دادی. نشونش داد چی؟ ظرفیتشو نداره، تحملشو نداره و قش کرد افتاد. و جلوه خدا، حالا همین جلوه رو قبول کنید، ما جلوه از جلوات الهی. خیلی خوب عرض کنم که پس اوریا فعرا، بله، فاسرع طالبا و نجا حاربا، سرعت گرفت در حالی که طالب مقصد بود، طالب حقیقت بود. وقتی انسان میخواد به مقصد برسه حتما باید سرعت بگیره. وقتی که مقصد مشخص شد، وقتی که انسان فهمید که عرض کنم که مطلوبش چیه، دیگه تردید و تأنی و هن و هن کردن معنا نداره، با سرعت باید به سمت مقصد حرکت کنه. اینها چون طالب حقن، طالب خدا هستن، با سرعت دارن حرکت میکنن. چرا؟ چون میدونن که وقتشون کمه، میدونن که فرصت حرکت لاک پشتی رو ندارن، ولی سرعت گرفتن. اینجا دو تا نکته هست. یک، سرعت جایی خوب است که مطلوب مشخص باشه، و یعنی انسان در مسیر نباشه، مطلوب و هدف مشخص نباشه، برای خدا به سمت خدا نره، هرچی سرعتش بیشتر باشه نتیجهش چی میشه؟ از مقصد دورتر میشه. یه فرمایش زیبایی از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن العامل و علا غیر بصیرتن کسائر علا غیر طریقن فلا تزیده و سرعت و سیر الا بودا. کسی که در مسیر حرکت نمی کنه، آگاهانه حرکت نمی کنه، با بصیرت حرکت نمی کنه، تون رفتن جز دور شدن بر او نمی افزاید. لا تزیده و سرعت و سیر الا بودا. پس نکته اول این شد که مطلوب رو می شناسن، می دونن که کجا می خوان برن. در این صورت بله سرعت خوبه، و نکته دوم این که دیگه وقتی که انسان راه رو فهمید، مقصد رو فهمید، دیگه تعنی معنا نداره، در راه خدا دیگه استخاره کردن نداره که حالا بریم نریم کی بریم. عرض کنم که در حوزه گاهی وضع اتفاقا میفته، اومدم پیش مرحوم، عرض کنم که عشق عبدالکریم حائری یزدی، گفتن که شما این اسد روح الله رو یه مقدار نصیحتش کن، ایشون شعرهای عجیبی میگه. گفته که روم زدانه انگور صبحی گیرم یا سبحی گیرم، برای رفتن میخانه استخاره کنم. با دانه انگور چکار کنم؟ تسبیح درست کنم. برای چی؟ استخاره بگیرم که برم میخانه یا نرم میخانه. گفتن شما ایشون نصیحتش کنن این حرفا. بعدشون گفت که از قول من ایشونو سلام برسونید، بگید که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، برو دیگه استخاره نمیخواد که برم. اینم خاطره از حوزه. چی؟ نه دیگه، وقتی که در راه خیر دیگه تعنی معنا نداره، در راه خدا دیگه استخاره نیست. پس اینها در مطلوب خودشون با سرعت حرکت میکنن و نجا حاربن، چون طالب حق بود سرعت گرفت، چون از باطل فرار میکرد نجات یافت. حد معنی فراره، چون از راه شیطان فرار میکرد نجات پیدا کرد، چون طالب حق بود با سرعت مقصد رسید. اون نکته دومی که فراموش کردم الان گفتم، اصل اطالبن نجا حاربن، یعنی فرار کرد از آفت رها شد، از بلا جست، از خطر جست. فافاد ذخیرتن، عرض کنم که از عمرش، از سرمایه‌ای که خدا بهش داده بود بهترین استفاده ها رو کرد، در نتیجه ذخیره های فراوانی رو از خودش باقی گذاشت، در آینده از این ذخیره ها استفاده کرد. پس سه مرحله شد: یک، استفاده از سرمایه هایی که بهش دادن، دو، ذخیره کردن این سرمایه ها، سه، بهره بردن، فایده بردن از این ذخیره ها. از سرمایه استفاده کرد، گنجینه هایی برای خودش درست کرد، از این گنجینه ها فایده و بهره برد. جمله روشن شد؟ فافاد ذخیرتن و اتاب سریرتن، اون باطن خودش رو پاک کرد، باطنش رو پاک کرد، یا به تعبیر دقیق تر باطنش رو پاک نگه داشت. چون اصلش چی بود؟ اصلش پاک بود، اجازه نداد که آلوده بشه. ما همه باطنامون پاکه، سریره همه ما پاکه، برخلاف اون چیزی که مسیحیت میگه. اونا میگن سریره های همه چیه؟ آلودهه، ولی باید قصد تعمیدشون داد. مسیحیت باید قصد تعمیدش داد. میگن حضرت عیسی به صلیب کشیده شد برای اینکه فدای مردم بشه، تا این اون خطیه‌ای که از پدر، از آدم و حوا به ما به ارث رسیده، با فدا شدن حضرت مسیح چی بشه؟ از بین بره. این حرفا درست نیست. خطای آدم یه ترک اولا بود، به فرزندانش هم منتقل نمی شود. فرزندان چه گناهی کردن که حالا پدر، عرض کنم که نه، اون حرفاش کدام درست نیست. انسان فطرتاً پاک است، سیرت انسان، سریره انسان، فطرت انسان پاک پاک است، منتها آلوده می شود. اینها پاک نگه داشتن. پیغمبر فرمود کل مولودن یولد و علل فطره، هر کس که متولد میشه پاک متولد میشه. بر فطرت الهی متولد میشه، موحد متولد میشه. حتی ان ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، محیط و پدر و مادر اینها چیکارش میکنن؟ این فطرت پاک رو خرابش میکنن، آلودش میکنن، یهودیش میکنن، مسیحیش میکنن، مجوسش میکنن. ولی اون خودش پاکه، اصلش پاکه. یه روایتی در توحید صدوق نقل شده، البته عجیبی است، میفرماید که وقتی که بچه به دنیا میاد، اون 4 ماه اول که بچه گریه میکنه ناراحت نشید، نزنیدش، یا اینکه اون در واقع گریه بچه ذکر خداست، تسبیح خداست، شکر خداست. 4 ماه دوم صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و درود بر پیامبر و یاد پیامبره. پس گریه بچه در این 4 ماه دوم اینجوری است. 4 ماه سوم دعا به جان پدر و مادره. 4 ماه. پس تا میتونید بچه رو بزنید تا چی بشه؟ و تفسیر این روایت اینه که در اون 4 ماه اول که بچه کاملا به فطرت الهیش نزدیکه، جز خدایش کسا نمیشناسه. وقتی گرسنه‌شه نیاز داره گریه میکنه و از خدا طلب میکنه، یه خدای من گرسنمه، چون غیر خدا رو نمیشناسه. در 4 ماه دوم متوجه میشه خدا اسبابی خلق کرده، واسطه هایی خلق کرده، واسطه فیض داره. وقت چون اولین واسطه فیض خدا و مهمترین واسطه فیض خدا کیه؟ پیامبره. او متوسل پیامبر میشه، بر پیامبر درود میفرسته که مشکلش حل بشه. در 4 ماه سوم میبینه نه، غیر پیامبر هم واسطه های دیگه هم هستن. خدا افراد معمول کرده مثل مادر، مثل پدر، که اینا چیکار کنن؟ در خدمت او باشن، ولذا اونها رو هم میشناسه. منظور اینه که هر چیزی به فطرت، به اون اصل فطرت نزدیکتر میشید چیه؟ توحید بیشتره. حتی واسطه ها رو هم نمیشناسه، بعد یواش یواش متوجه واسطه ها میشن. بنابراین سریره ها پاک است. مهم اینه که انسان پاک نگرش داره، انسان فطرتاً آلودگی نداره، اما آلودش میکنه. میل به زیبایی که از لطیفترین و زیباترین تمایلات فطری انسانه، ببینید توی این هنر لائیک چه بلایی به سرش اومده، چقدر آلوده شده. این میل الهی که ان الله جمیل و یحب الجمال، ببینید که چه آلودگی های عجیب و غریب پیدا کرده تو سینما، تو تئاتر، نمیدونم تو نقاشی، تو مجسمه سازی، تو جاهای دیگه. انسان نگاه میکنه ببینید چقدر آلوده شده، به لجن کشیدن این بحث هنر رو، در حالی که هنر در واقع از تجلیات فطرت انسان هست. خیلی خوب، پس ما عتابه رو پاک نگه داشتن معنا کردیم، نه اینکه سریر ناپاک بود پاک کردن. سریر پاک بود، پاک نگرش داشتن. و امر معادن، معادشون رو آباد کردن. اون جایی که بناس زندگی جاودانه داشته باشن اونجا رو آباد کردن. یه شخصی اومد خدمت امام مصطفی علیه السلام، عرض کرد نمیدونم ما چرا از مرگ بدمون میاد، مرگ رو دوست نداریم، ما رو چه میشه؟ ما لنا نکره بالموت، ما چه مرضی داریم که انقدر بدمون میاد از مرگ؟ حضرت فرمود که برای اینکه شما دنیا رو آباد کردید، آخرت رو خراب کردید. معلومه که هر انسان عاقلی بدش میاد که از آبادانی به خرابی بره. اگر اونجا رو هم آباد کرده باشید دیگه بدتون نمیامد، دیگه ناراحت نبودید، دیگه نسبت به مرگ نگرانی نداشتید. اینها معادشون رو آباد کردن. من میخواستم که به جای برسونم مطلب رو، ولی حیفم میاد که این نکاتی که تو این جملات، تو این فرمایشات حضرت هست، با اینکه مطلب خیلی کوتاهه، اما یک دنیا مطلب تو هر کدوم از این چیزا هست. حیفم میاد که اینجوری سری رد بشم و برخی از اون مطالب رو خدمتتون عرض نکنم. بنابراین همینجا وامیستیم و همین امر معادن، تا ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد بود. خداوند ان شاء الله. بله. چند تا علت داره؟ این سوال رو جلسه بعد بپرسید. علل ترس و نگرانی انسان از قبر و قیامت و برزخ که من اونجا انشاءالله تو علتش 5-6 تاست، یکیشو من گفتم اینجا، بقیهشو نگفتم. آره حدیث از راوی چیز نمیدونم، ولی در توحید مرحوم صدوق نقل شده، ذیل همون آیه، ذیل آیه 30 سوره روم، آیه 30 سوره 30، هر دوشون 30، المیزان اونجا ببینید. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتمون بیکرمش قبول بفرماید. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، خدمت به مسلمان ها به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.